اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاء من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنند. اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها از دوستداران ادب فارسی دعوت خواهیم کرد که با قند پارسی همراه شوند. سپس از دوستداران برنامه صحی و بهداشتی دعوت میکنیم که با برنامه زربان همراه شوند. پس از زربان پادکست را خواهید شنید. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه است که پس از پادکست تقدیم شما خوبانه همراه خواهیم کرد. سپس می توانید ایرانگشت را همراهی کنید. آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی داستان‌های تمثیلی است که برنامه را تقدیم دوستداران این برنامه خواهیم کرد. و ما اینک از دوستداران فرهنگ و ادب فارسی دعوت می کنیم با برنامه قند پارسی همراه شوید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
به نام او که مهربان است و بخشاینده. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
Thank you.
همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت، منو خجلت سجودی که نریخت گل به پایت. و حال دیوان میرزا عبدالقادر بیدل را گشوده ایم، شاعر بزرگ زبان فارسی و یکی از قله‌های مکتب هندی در شعر فارسی. اما براستی مکتب هندی چیست؟ هندوستان چه نسبتی با زبان فارسی دارد و چرا نام یکی از دوره‌های شعر فارسی را مکتب هندی گذاشتند؟ حقیقت این است که از دوره غزنویان که بخش‌هایی از سرزمین هندوستان به دست اهالی زبان فارسی فتح شد، زبان فارسی هم در آن سرزمین رسمیت یافت. حاکمان هندوستان غالباً مسلمان و فارسی زبان بودند و حتی بعضی از آنها خودشان شاعر هم بودند. مسعود سعد سلمان یکی از فرمانروایان محلی حکومت غزنوی در هندوستان است و در این حال شاعر بزرگ زبان فارسی است. پس از آن هم شاعران بزرگی از این سرزمین برخاستند، همچون امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی و فیضی دکنی و بالاخره میرزا عبدالقادر بیدل. در دوره حکومت گورکانیان هندوستان که از قرن دهم هجری تا حدود قرن سیزدهم طول کشید، شعر فارسی در آن سرزمین رونق بسیاری یافت و بسیاری از شاعران سرزمین ایران و افغانستان کنونی هم به آنجا کوچ کردند و یک سبک خاص شعر فارسی در آن دوره رایج شد که به همین دلیل با آن مکتب هندی میگویند، یعنی شعرهایی که یک کیفیت و ویژگی‌های مشترکی دارد. خب از شعر بیدل دور نیافتیم. این غزل عبدالقادر بیدل یک شعر عاشقانه و عارفانه است، از آن نوع که در شعرهای این شاعر و بعضی دیگر از شاعران فارسی بسیار رواج دارد. شاعر مفاهیم معنوی را در بستر زبان و عناصر غنایی یا عاشقانه شعر فارسی بیان می کند و این خودش هم لطافتی با آن مفاهیم می دهد و هم شعر را از معنویت سرشار می سازد. شاعر از این ناراحت است که چرا با آن خاک درگاه به خوبی سجده نکرده است و در این حال این سجده را گلی می داند که با پای آن معشوق برین ریخته می شود. همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت، منو خجلت سجودی که نریخت گل به پایت. نه به خاک در گشودم نه به سنگش آزمودم، به کجا برم سری را که نکردم فدایت.
همه کس کشیده محمل، همه کس کشیده محمل،
به جناب کبریایت
اما شعر بیدل شعریست نسبتاً دشوار و تصویرهای دور از ذهن و ظریف هم دارد. با همین دلیل خیلی از غزلهایش برای عموم مخاطبان شعر فارسی پیچیده به نظر می رسد و حتی غزل روان و شفافی که امروز انتخاب کرده ایم هم از این جنس است. نشود خمار شبنم می جام انفعالم، چو سحر چه مغز چیند سر خالی از هوایت. اینجا شاعر به این که سحرگاه شبنم بر روی زمین یا گیاهان می نشیند اشاره می کند. می گوید که من بجز همین شبنم که به نوعی عرق صبحگاه است چیزی برای ارائه ندارم. در کل در این شعر او از این که بضاعت و متاع چندانی برای ارائه در حضور آن معشوق ندارد صحبت می کند، ولی در عین حال می گوید که بین او و آن معشوق جدایی نیست و گدای درگاه او حتی کاسه خود را به پیش آسمان هم فرود نمی آورد. طرب بهار امکان به چه حسرتم فریبد، ببر خیال دارم گل رنگی از قبایت. هوس دماغ شاهی چه خیال دارد اینجا، به فلک فرو نیاید سر کاسه گدایت. باقی غزل هم همین راز و نیاز عاشقان است، چیزی که در شعر بیدل بسیار سابقه دارد و یکی از خصوصیات سبک شعر او به حساب می آید. با هم بیت های پایانی این غزل را مرور می کنیم که در آنها شاعر از طرفی به این که بلقای آن معشوق رسیده است می نازد و از طرفی خود را در پیش او همچنان غبار و نقش پا می داند. به بهار نکته سازم ز بهشت بی نیازم، چمن آفرین نازم به تصور لقایت. نتوان کشید دامن ز غبار مستمندان، به خرام و نازها کن سر ما و نقش پایت. نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل بدامن، تویی آن که در بر من تهی از من است جایت. ز وصال بی حضورم، با پیام ناصبورم، چقدر زخیش دورم که به من رسد صدایت. نفس هوس خیالان به هزار نغمه صرف است، سر درد سر ندارم من بی دل و دعایت.
Come on.
با برنامه قند پارسی از رادیو دری همچنان در کنار شما هست.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلت است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی،
در خدمت استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه هستیم در بخش بعدی برنامه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شیوه نقد کردن شعر، یک رسمی رایج شده است در جلسات ادبی و در حال بعضی صفحات مثلا مطبوعات و اینها، که شعر شاعرها رو با شعر شاعرهای حرفه‌ای، با شاهکارها مقایسه میکنند. برخی از این دوستانی که نقد میکنن مثلا میگن که نگاه کن ببین بیدل مثلا اینطوری نگفته، بیدل اینطوری گفته، یا مثلا فرض کنید سهراب سپهری اینطوری گفته. این کار خیلی مناسب نیست، برای اینکه اولا بعد یه مدتی خب شاعر تازه کار مرعوب میشه و هی فاصله خودش رو مثلا با بیدل میسنجه، با نیما میسنجه، با اخوان میسنجه، خب میگه که اون کجا و من کجا، مرعوب میشه. یا اینکه نه، تبدیل میشه به مقلد، یعنی تلاش میکنه که مثل او بگه. چنان که همین دوره های مختلف ما دیدیم، مثلا شاید ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل سهراب سپهری شعر بگن، ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل اخوان و نیما و مثلا فروغ شعر بگن. این اصلا خوب نیست، چون بعد از مدتی به هر حال شاعر دیگه اون وقت حرف خودش رو نمیزنه، میخواهد به کسوت دیگری در بیاید. من به نظرم میرسه کسی که دلسوز برای شعر، هر شاعری را که تو هر مرحله‌ای داره کار میکنه، به هر شیوهی داره کار میکنه، باید همون شیوه خودش رو به رسمیت بشناسه، بعد بهش بگه که اگر تو مثلا میخوای شعر سپید کار کنی یا مثلا شعر فرض کنید که عاشقانه میخوای کار کنی، این مسیرش اینه. یعنی اگه این کار رو بکنی در همین کاری که داری میکنی موفق تره کارت، ولی اینکه من اولویت براش قائل بشم یا بگم مثلا تلاش کن مثل فلانی شعر بگی، این کار به نظرم خوب نیست. یعنی کم کم دیگه شاعر به جای اینکه حرف خودش رو بزنه، در واقع به پسند اون منتقد، به پسند اون اعضای اون جلسه حرف میزنه و این خیلی به ضرر شعره. یعنی بعد یه مدت اعضای یک جلسه شعر، شعراشون شبیه هم دیگه میشه.
با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان برنامه صحی و بهداشتی میتونن در این لحظه برنامه ضربان همراهی کنن.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از معضلات و مشکلات بسیار شایع در میان خانواده‌ها و جامعه از نظر صحی بهداشتی بپردازیم. مسئله زردی یا یرقان در نوزادان یا اطفال تازه متولد شده. بسیاری از فامیل ها، خانواده ها می دانند پدرها و مادرها با یک نسبت بسیار بالا، با تعداد بسیار بالا، بعضی از اولادها و بچه هایی که متولد می شن، اطفالی که متولد می شن، در روزهای اول تولد دچار و مصاب با یک زردی خفیف متوسط و یا گهگاه شدید می شن. اینمی مشکل امروز می‌خواهیم با کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج محترم دکتر شمس‌الله نوری‌پور، متخصص امراض طب اطفال و فوق تخصص نوزادان، در میان بگذاریم. راجع به علت‌ها و عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز این مشکل، مکانیزم به وجود آمدن و چگونگی اینمی اختلال بسیار شایع در اطفال و نوزادان می‌خواهیم بحث و گفتگو داشته باشیم. ای که کدام نوع از این زردی ها کم خطر است، فیزیولوژیک حساب میشه و کدام نوعش پر خطر است، ای که چه کارهایی باید صورت بگیره تا این زردی و این مشکل کمتر به وجود بیاید، علائم و انواع و اقسام اینمی زردی چند نوع است، چه چیزهایی است و راههای پیشگیری و وقایه کدام ها می باشند، تمام این مسائل با دکتر صاحب نوری پور می خواهیم بحث بکنیم. امید است که خانواده‌های محترم، پدرها و مادرها و شما عزیزان ما را همراهی بکنین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه.
تشکر و سپاس از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب نوری پور، در ابتدای برنامه اگر یک آمار و ارقام و سروی از میزان و اندازه با وجود آمدن اینمی زردی و یرقان در اطفال و نوزادان بفرمایین که ای در جامعه و در جامعه بشری چقدر شیوع داره، چقدر گسترش داره، ممنون میشیم.
من در ابتدای برنامه یه مدار در مورد شیوع زردی خدمتون صحبت کنم که زردی خب یک بیماری هستش که در نوزادان خیلی شایع است. در نوزادانی که به حال سر وقت به دنیا میان که در اسلام ما بهشون میگیم نوزادان تر، معمولا حدودا 50-60% امکان داره در روزهای ابتدایی تولدشون دچار زردی بشن. البته این میزان در نوزادانی که زودرس هستن و نارس به دنیا میان خب میزان بیشتر، حتی گاهی تا 80% اینا امکان داره در روزهای اول تولد دچار زردی بشن.
بله،
با توجه به حال به عوارضی که زردی های بالا میتونه برای مغز نوزادان مخصوصا داشته باشه، که به حال عوارضی هست که میتونه به حال منجر به ناشنوایی بشه، منجر به فلج مغزی، تاخیر تکاملی، مشکلات حرکتی، مشکلات شناختی و مشکلات عقلی، حتی میتونه در اون نوزادی که در آینده دچار این عوارض شده بشه به حال خیلی اهمیت داره. عواملی که میتونن باعث تشدید زردی در نوزاد بشه اینا رو به حال شناسایی و درمان.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. میکانیزم و چگونگی به وجود آمدن اینمی زردی در اطفال تازه متولد شده و نوزادان چیست؟ یعنی چی تغییراتی در بدن طفل و نوزاد رخ میده که زردی به این شیوع و به این تعداد زیاد در اطفال به وجود میاد؟
خب از نظر خب فیزیولوژی، خب مکانیزمی که باعث ایجاد زردی در نوزاد میشه باز میگرده به حال تخریب این گلبولای قرمز پیر و فرسوده در نوزادان.
بله،
حالا طول عمر گلبولای قرمز خب در افراد بالغین حدوداً 120 روز هستش، ولی در نوزادان حدود 90 روز هست و همین خاطر خب نوزادان بیشتر مستعد این هستن که به حال گلبولای قرمزشون زودتر تخریب بشه و هموگلوبینشون آزاد بشه، که نهایتاً اون هم در چرخه تولید بیلیروبین استفاده میشه. یه علت دیگه هم هست که غلظت خون نوزادان که تازه به دنیا اومدن معمولا نسبت به بالغین بالاتر هستش و همین هم میتونه باعث تولید میزان هم، که نهایتاً اون هم هم تبدیل میشه به بیلیروبین. حالا بیلیروبین طی چرخهای در داخل بدن، در داخل کبد کنجوگه میشه و از داخل مجاری صفراوی به داخل روده‌ها ترشح میشه و اگه نوزادان که مخصوصا اگه نوزاد نارس هم باشون، آنزیمایی که باعث به حال این کنجوشگی بیلیروبین میشه چون کاهش یافته هست یا عملکردشون ضعیف تره، خب میزان زردی بالاتر میره. یه مکانیسم بازجذب همین بیلیروبینای است که داخل کبد ترشح شده در نوزادان، مخصوصا در روزهای اول تولد اگه تغذیه با شیر مادر کافی نباشه یا نوزادی باشه که مدفوش که روز اول خب سبز رنگ هم از 4 5 روز اول بهش میگن مکونیوم.
بله،
اگه اینا رو دیرتر دفع کنه یه مقدار همین بیلیروبین ترشح شده به داخل روده بازجذب میشه که این هم میتونه باعث افزایش زردی بشه.
متشکرم دکتر صاحب. اگر در مورد انواع و اقسام زردی در نوزادان و اطفال تازه متولد شده برای ما توضیح بدین که کدام قسمهایش کم خطر و فیزیولوژیک است و کدام ها خطرناک هستند؟
حالا زردی ها که اصولا دو دست تقسیم میشن، یکی زردی های ما فیزیولوژیک میگیم که اینا خب به صورت طبیعی در نوزادان اتفاق میفته و نیاز به بررسی و درمان نداره، و یک سری زردی ها هستن که به صورت پاتولوژیک هستن یا بیماریزا که اینا هم باید از نظر علت ایجاد زردی بررسی بشن و نیاز به درمان دارن.
بله،
حالا زردی فیزیولوژیک خصوصیاتی داره. یکی از مهمترینش اینه زردی توی روز اول تولد اتفاق نمیفته. معمولا زردی که شروع میشه معمولا بعد از 36 ساعت اول تولد هستش. حالا نوزادی که دچار این گونه زردی شده فقط یه زردی خفیفی داره که معمولا شروعش از سر یا صورت نوزاد هست. البته با افزایش سن نوزاد امکان داره که میزان زردی افزایش پیدا میکنه، قفسه سینه یا نهایتا شکم هم زرد بشه، ولی توی زردی که به حد پاتولوژیک میرسن این زردی خیلی فراتر میره، حتی امکان داره به کف دست و پا برسه که به حال نشاننده شدت زردی هستش.
بله،
حالا زردی پاتولوژیک خدمت فیزیولوژیکی من خدمتتون گفتم، نوزاد باید کاملا شیر مادرش رو خوب بخوره، نباید هیچ گونه تب، استفراغ، بی‌حالی یا نشانه‌ای که پدر مادر واقعا احساس کنه این بچه خوبی نیست نباید وجود داشته باشه. البته خب کرایتریا دیگه هم داره که به هر حال زردی که به صورت فیزیولوژیک هستن میزان افزایش بیلیروبین هم روزانه نباید بیشتر از 5 میلی گرم در روز باشه.
بیلیروبین نرمال دکتر صاحب در نوزادان و اطفال تازه متولد شده چقدر است؟
خدمتتون اشاره کردم که معمولا 36 ساعت اول زردی رو نمیبینه، بعد 36 ساعت دیگه هر روز نباید بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر در روز بالا بره. توی یک طرف فیزیولوژیک حد اکثر حدود 7 یا 8 میلی گرم پر دسیلیت میرسه میزان بیلیروبین در نوزاد. البته در نژاد آسیایی که ما هم جزئشون هستیم حد اکثر میزان بیلیروبین فیزیولوژیک حتی امکان داره تا 10 یا 12 میلی گرم هم برسه.
بله،
خب بالاتر از 12 میلی گرم دیگه واقعا دیگه فیزیولوژیک نیست، پاتولوژیک است و زرده فیزیولوژیک هم نهایتا تا 12 روز حد اکثر در نوزادان رسیده دیده میشه. اگه نوزاد رسیده هست شما میدید 2 هفته اول دیگه عمرش رو رد کرده، بعد 2 هفته هنوز زردی پا بر جا هست، این هم به هر حال دیگه فیزیولوژیک نیست، حتما علتی داره که باعث شده این زردی نوزاد بیشتر از 2 هفته طول بکشه.
و زردی های به اصطلاح پاتولوژیک یا زردی های غیر طبیعی و خطرناک کدام هستند؟ اگر در مورد اینمی زردی هایی که میتونه در نوزادا مشکل ساز شوه و یک مشکل خاص ممکنه در بدن باشه که باعث اینمی زردی شدن معلومات بتین ممنون میشیم.
خدمت هست کنم، زردی پاتولوژیک توی قسمت اول بحث هم گفتیم زردی های هستن که میکنند در روز اول تولد ایجاد بشن، اکثرا خب علت های مثل ناسازگاری های گروه خونی بین مادر و نوزاد وجود داره. حالا ما ناسازگاری گروه خونی ABO رو داریم که معمولا گروه خونی مادر O مثبت هست و یا امکان داره نوزاد حتی مادر O منفی هم باشه، گروه خونی مادر Oه ولی نوزاد گروه خونش A یا B هستش که این ایجاد ناسازگاری میکنه. یه سری آنتیبادی امکان داره در بدن مادر تولید بشه که به بدن به حال جنین نوزاد راه پیدا میکنه که اینا باعث تخریب گلبولای قرمز و افزایش زردی میشه. و یک نوعش هم ناسازگاری گروه خونی ارهاش هستش که مادر معمولا گروه خونیش ارهاش منفی هستش و نوزادش گروه خونی ارهاش مثبت که این مخصوصا توی بچه به حال دوم به بعد ایجاد زردی میکنه. البته باید توی مادری که به حال ارهاش منفی هستش برای بار اول باردار شده حتما باید هم در حین بارداری هم بلافاصله بعد زایمان یک آمپول روگام زده بشه که از ایجاد اون زردی شدید در نوزاد جلوگیری کنه.
بله،
یکی از زردی باز پاتولوژیک ناشی از به هر حال کمبود آنزیم G6PD هستش که به هر حال اون بیماری که ایجاد کرده بیماری فاویسم هستش. حالا ما هم که در منطقه مدیترانه قرار گرفته کشور ما باز این بیماری شایع هست، میتونه به هر حال ایکترای پاتولوژیک ایجاد کنه. به هر حال هر نوزادی که از روز به هر حال به دنیا آمدنش اگه گفتیم که روزانه بیشتر از 5 میلی گرم پر دسیلیتر بیلیروبینش افزایش پیدا کنه، نام خب جزء اون دستای پاتولوژیک محسوب میشن یا سطح بیلیروبینشون دیگه از اون حد فیزیولوژیک ما گفتیم حد اکثر دیگه 10 تا 12 میلی گرم، اگه این بالاتر هم بره جزء زردیای پاتولوژیک هستن یا اونایی که زردیاشون بیشتر از 2 هفته طول میکشه اونها هم جزء موارد پاتولوژیک محسوب میشن.
دکتر صاحب از توضیحات شما بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم. یکی از همکاران ما در ارتباط با یک مشکل خاص در جامعه بشری مخصوصا در جامعه افغانستان و در ایران و در بسیاری از جاها راجع به افرادی هستند که اکسیدنت و تصادف میکنن، مصدومان ناشی از حوادث، حالا چی حوادث طبیعی باشه و چی حوادث موتروانی و رانندگی و ای چیزها. راجع به انتقال اینها با یکی از کارشناسان محترم طبی دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی گفتگوی کوتاهی داشتن، میخواییم ای را با هم بشنویم، بعد ما در خدمتتان خواهیم بود.
درباره انتقال مصدومان در صحنه حوادث ترافیکی. خیلی وقتا ما هیجان زده میخوایم کمک بکنیم اما راه انتقال مصدوم رو نمیدونیم. خیلی وقتا نگران آتش گرفتن خودرو هستیم و میخوایم که زود مصدوم رو خارج بکنیم از محیط. ببینیم که در چه شرایطی باید این کار رو انجام بدیم. یکی از متخصصان طب اورژانس بر ما توضیح خواهند داد از اعضای هیئت علمی دانش، آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم درباره نحوه انتقال مصدومان حوادث ترافیکی برای ما بفرمایید. متاسفانه تعداد حوادث زیاد هست، انتقال مصدوم تحت چه شرایطی باید اتفاق بیفته؟
دقیقاً سوالی بود که خب واقعا خیلی مهمه، چرا که اگر به اشتباه این کار انجام بشه نه تنها کمکی به فرد مصدوم نمیشه بلکه میتونه حتی باعث خطرات تعطیل کننده حیات برای فرد داشته باشه. نکته‌ای که خیلی مهمه در انتقال مصدوم اینه که ما در درجه اول بایستی که ایمنی خودمون و اطرافیان رو داشته باشیم. بارها شده حوادثی پیش اومده، فرد برای کمک به فرد دیگری در وسط خیابان یا جایی که حادثه بیشتر احتمال داره حاضر شده و نه تنها نتونه کمک بیشتری به اون فرد نکرده بلکه باعث شده حیات خودش هم به خطر بندازه. پس اولین و مهمترین چیز سیفتی و ایمنی خودمون و اطرافیانی که تو هر شرایطی این بایستی که رعایت بشه. نکته دوم در ارتباط با انتقال مصدومین خیلی مهمه که ما اون بحث بی حرکت سازی رو داشته باشیم. اگر فردی داخل خودرو هست و حادثه تهدید کننده در اون لحظه وجود نداره، به عنوان مثال خودرو آتیش نگرفته یا در معرض سقوط از ارتفاعی نیست و چیزهای مشابه، بهتره که فرد به هیچ وجه حرکت داده نشه. اگر که جسم خارجی رو به صورت واضح در راه هوایی فرد ما میبینیم، این جسم خارجی با بی حرکتی ناحیه گردن باعث خارج بشه، حتما قبل از همه این اقدامات باید به همکاران ما در اورژانس 115 اطلاع داده بشه، در جریان قرار گرفته بشن و قبل از رسیدن همکاران ما تو بخش اورژانس تا اونجایی که میشه بیمار به هیچ وجه نبایستی که حرکت داده بشه. علت چمینه که ضایعاتی که تو ناحیه ستون فقرات از گردن، ناحیه توراکس یعنی قفسه سینه و ناحیه کمر ممکنه باشه، با هر جا به جای فرد میتونه باعث آسیب بیشتر بشه. پس ما فرد رو از محل خودش حرکت نمیدیم، هیچ کنه جا به جا ایجاد نمیشه تا اینکه بتونیم یک گردن بند، یک برانکارد، یک بکبورد، یک وسیله‌ای که بتونه اون بی حرکتی رو برای ما ایجاد کنه با تیم حرفه‌ای و تیم به قول معروف اورژانس پیش بیمارستانی انتقال انجام بشه. پس احساسی شدن اینکه بلافاصله فردو بخوایم از داخل ماشین به بیرون بکشیم، اینکه فردو بلافاصله بخوایم از محیط صحنه تصادف جابجا کنیم کاملا اشتباهه. تنها در موردی که عرض کردم خطر تهدید کننده حیات داره، یعنی میبینیم برها خودرو آتیش گرفته و سیفتی خودمون هم میتونیم رعایت کنیم و یا موارد مشابه، اینجا عنوان میشه که ما میتونیم بیمار رو با حفظ بی حرکتی که برها در حد امکان خودمون هست جابجا کنیم. در غیر این صورت بهتر بیمار جابجا نشه، بهش اطمینان داده بشه، حفظ خون سردی خودشو داشته باشه. اگر خونریزی قابل مشاهده ای ما میبینیم فرد توی صحنه داره، میتونیم اونو با یک پک یا وسیله جلوشو بگیریم، چرا که خود همین خونریزی با گذشت زمان میتونه باعث آسیب غیرقابل برگشت برای فرد بشه. اینها مواردیه که باعث که رعایت بشه، ولی مهمترین چیز اول تماس با همکاران اورژانس، دوم حفظ ایمنی خودمون در درجه اول، چرا که اگه قضیه رو نداشته باشیم میتونیم حتی باعث تشدید زایه برای فرد و یا حتی اطرافیان بشیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از همکار ما و همینطور از کارشناس دیگی برنامه دکتر صاحب احمد قوچانی خراسانی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر شمس‌الله نوری‌پور فوق تخصص امراض نوزادان در مورد آمار و ارقام با وجود آمدن زردی در اطفال تازه به دنیا آمده صحبت‌های خوبی داشتند. گفتند در نوزادان ترم، یعنی اونایی که 9 ماهشان پوره شده، اینا 50-60% ممکن است اینمیتور یک زردی به صورت فیزیولوژیک به وجود بیاید و این کم خطر است و خود به خود خوب میشه. و اینمی مشکل در نوزادان نارس، اونایی که نارس یا زودرس که زودتر از وقت متولد میشن، در اونا ممکنه 70-80% اینمی زردی به وجود بیاید که به هر حال با شیر دادن مادر، با مراقبت های لازم، خود به خود خوب میشه. یک تعداد کمی هم هستن که پاتولوژیک هستن، بیماری های خاص دارن که باید پیگیری شوه، معاینات لازم صورت بگیره و تشخیص داده شوه و اقدامات معالجوی صورت بگیره. و ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، راجع به علامت ها و نشانه های یک زردی طبیعی و فیزیولوژیک گفتین که ممکنه چشم های یک طفل، سر و پیشانی و بعد همی صورت و روی طفل زرد شد و ممکنه با گردن و سینه و پشتش هم کشیده شد و اینمی زردی. راجع به زردی های پاتولوژیک یا اونم نوع خطرناکش که باید کنترل شد و بررسی شد، اینا علائم نشانهایشان چه قسمی است؟ مثل همی زردی فیزیولوژیک است یعنی فرق میکنه؟
اما قبل از اینکه سوال آخر شما رو پاسخ بدم، یه مقدار در مورد شناخت خود زردی بگم که الان خب اکثر زایمان ها که در بیمارستان اتفاق میفته و زایمانه که به صورت طبیعی اتفاق افتاده باشه، معمولا ما توصیه میکنیم 24 ساعت خب نوزاد همراه با مادر در بیمارستان باشه و اگه یه زایمان سزاریه انجام شده باشه، نوزادش رو ما توصیه میکنیم کنار مادر 48 ساعت باشه، بعد 48 ساعت اینا مرخص بشن.
بله.
به حال طی بستری نوزاد در بیمارستان خب حتما توسط پزشکان محترم این نوزادا ویزیت میشن، حتی قبل از ترخیص، بعد از تولد. اگه زردی تو این به حال برهه وجود داشته باشه، خب توسط عوامل پزشکی شناسایی و به حال بررسی و درمان میشه، ولی خب بیشتر مشکلی که ما برخورد میکنیم بعد از ترخیص نوزادان هست.
بله.
که در بیمارستان باید حتما پدر مادر خب توسط آموزش هایی که در حین بستری هم به مادر داده میشه، به همراهان داده میشه، لطفا خیلی از بیمارستان خب یه سری بروشورهای دارن که برای اطلاع رسانی پدر مادرها هست، اینا رو میتونن مطالعه بکنن، طی پروسه‌ای زمانی خاصی باید مراجعه کنن برای معاینه از نظر زردی و مسائل دیگه نوزادان. خب اکثرا توصیه میشه نوزادی که مرخص شد، حالا 24 ساعت یا 48 ساعت بعد، بر اساس اون ریس فاکتورایی که میتونن زردی ایجاد کنن، به هر حال مراجعه بکنن تا اگه زردی اتفاق افتاد اینا شناسایی بشن. سوال دومتون هم که فرمودید آیا مثلا زردی فیزیولوژیک یا پاتولوژیک محل شروع زردی، براتون بگم که هیچ فرقی با هم ندارن. شروع زردی در هر دو نوع از سر و صورت و چشما شروع میشه و با افزایش زردی، من تو گفتم اول ناحیه مثلا گردن، قفسه سینه، ناحیه شکم و در آخر که زردی خیلی شدت پیدا میکنه، امکان داره حتی کف دست و پا هم درگیر بکنه.
بله.
و رنگ پوست نوزاد هم معمولا زرد لیمو شکل هستش. حالا زردی که بیشتر نوزادا خب باش برخورد میکنن و اکتر غیر مستقیم گفته میشه، بیروبین غیر مستقیم، هایپربین غیر مستقیم، معمولا یه زرد لیمویی رنگ هست.
بسیار تشکر از توضیحات شما. دکتر صاحب، آیا زردی های در دوران نوزادی و اول تولد در دوره های جوانی و کلانسالی میتونن روی شرایط عصبی و روانی افراد یک اثرات خاصی داشته باشن؟ مثلا باعث افسردگی، دپرشن یا دیگر اختلالات روحی و روانی و عقلی عصبی شوه در کلانسالی؟
این زردی های خفیف که اینا خب عارضه شدید روی نوزاد نمیذاره، اما که زود تشخیص بشن درمان بشه. اون زردی بسیار شدیدن که گاهن حتی نیاز به تعویض خون پیدا میکنن، ما برای اینکه از این خطرات ناشی از افزایش بیلیروبین که ما در علم پزشکی بهش میگیم بیلیروبین انسفالوپاتی یا کرنیکتوروس بهشون میگیم، اینا خیلی عوارض شدید و عمده عصبی داره که الان خدمتتون اشاره کردم که حتی موارد شدیدش میتونه حتی منجر به مرگ نوزاد بشه.
بله.
ولی مواردی که حتی منجر به مرگ هم نشه، عوارض مثل فلج مغزی، تشنجات مکرر، ناتوانی‌های حرکتی، ناتوانی‌های عصبی تکاملی، گفتاری نه امکان داره اتفاق بیفته، ولی برخی موارد هم از زردی خب به این سوتو خیلی خطرناک نمیرسه، ولی خب سوتوش واقعا بالا هست که مثلا بیمارستان ما بستری میکنیم. اینا امکان داره در بزرگسالی خب موارد پیدا بکنن که حالا سندرومای مثل سندروم بیش‌فعالی است که تو اینا خب شاید نسبت به جمعیت عادی بیشتر دیده بشه.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به توصیه که فعلا از نظر علمی و طبی میشه که اطفالی که از شیر مادر تغذیه میکنن تا 6 ماهگی هیچ چیزی دیگه نباید مصرف بکنن، هیچ چیزی به اونا نباید داده شوه، حتی آب معمولی هم نباید داده شوه، چون شیر کفایت میکنه برای همه چیز. اینال بعضیا میپرسن، بعضیا ایره به عنوان یک مشکل مطرح میکنن که آیا اینمی حتی آب ندادن کدام مشکل را ایجاد نمیکنه یا باعث اینمی زردی نمیشه؟ چون در قدیما آب و آب قند زیاد میدادن، اما آل توصیه میشه که تا 6 ماهگی اگه شیر مادر کافی باشه هیچ چیزی باید داده نشوه. این آب ندادن آیا باعث مشکلاتی مثل زردی و این چیزا میتونه شوه؟
در نوزادی که تغذیه با شیر مادر میشه، مخصوصا در روزهای اول تولدش، ما توصیه میکنیم به هیچ عنوان ماده دیگری به غیر از شیر مادر ندن، حالا آب، آب قند یا حتی شیر خشک. اینا باعث میشه که یه مقداری از حجم معده نوزاد رو پر بکنه و اون نوزاد یه مقدار احساس سیری میکنه که شیر مادر دریافتش کمتر میشه. حالا شیر مادر خب یک سری فوایدی داره در کاهش زردی که یکی از این مکانیزم‌ها اشاره کردم که این باعث دفع اون مدفوع میشه که روز اول تولد در روده نوزاد از قیری و سیاه رنگ است، بهش میگن مکونیوم. این خودش حاوی یه مقدار زردی هست.
بله.
شیر مادر هم خب یک مقدار خاصیت مسهل داره که باعث میشه این مواد زودتر از رودا دفع بشه و زردی به هر حال کاهش پیدا کنه. اگه به هر حال مادر روز اول تولد به این نکته توجه نکنه، آب یا آب قند بده، خب هم تولید شیرش کمتر میشه و نوزاد از اون خاصیت خوب شیر مادر که دفع زودتر مکونیوم هست ممکنه بهره نبره و زردیش بالاتر.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. بعد از سن نوزادی میریم به سن بین 28 روز تا 3 ماه. خصوصیت این سن اینه که یک سری از عواملی که مربوط به عفونت‌های نوزادی هستن میتونن تب ایجاد کنن و یک سری عواملی که مربوط به سن بالاتر هستن. در واقع این سن یک گروه خاکستری رو تشکیل میدن که هر دو دسته میتونن درش دخالت داشته باشن. باز مثل همون حالت کلی، اولین چیزی که در نظر میگیریم اینه که آیا علائم خطری به صورت بیقراری، بیحالی شدید، خوابالودگی، عدم پاسخ به رفلکس‌های عادی یا کم آبی خیلی شدید، استفراغ‌های بیش از حد وجود داره یا نه؟ اگر هر کدوم از اینا بود، حتما باید پزشک بچه رو معاینه کنه. اما اگر این علائم نبود، بچه حالش کاملا خوب بود، در فواصل تب مشکلی نداشت و در واقع هوشیاریش، غذا خوردنش در فواصل تب خوب بود، در اون صورت میتونیم دمای بدن بچه را اندازه بگیریم و در صورتی که دمای بدن بچه بالای 37.8 درجه زیر بغل، بالای 38 درجه دهانی، بالای 38.4 مقعدی باشه به پزشک مراجعه کنیم. در این مواقع پزشک دو کار انجام میده. یکی اینکه یکی ریسک‌های خطر رو برای بچه میسنجه. یعنی بچه‌ای که سابقه بستری داشته، بیماری زمینه‌ای داشته، یا اینکه مثلا نوزاد نارس بوده در زمانی که به دنیا اومده. خب اینا احتمال اینکه خطر عفونت در خونشون و یا در مغزشون بیشتر بشه بالاتره. بنابراین پزشک آزمایشاتو انجام میده و بعد بیمار رو بستری میکنه. اما اگر این خطرات نبود، حال عمومی بچه هم خوب بود، در این صورت فقط آزمایش انجام میده و بر اساس آزمایش به شما میگه چه کار بکنید. اگر این آزمایش ها کاملا خوب بود، میتونه سرپایی شما رو مرخص کنه، به شرطی که شما 24 ساعت بعد مراجعه کنین و هر علامت جدیدی بود به پزشک بگین. بنابراین تبی که علت شناخته نمیشه در سنین بین 28 روز تا 3 ماه. تبی که هیچ علامتی در ارگان دیگه ای از بدن نداره. بچه حال امیش خوبه. آزمایش های اولیه خون و ادرارش خوب بوده و پزشک تشخیص داده، هیچ کانونی فعلا براش تشخیص نمیدم. معمولاً در این جور موارد پزشک تب رو اندازه‌گیری میکنه و اگه هیچ کدوم از اینها نبود میتونه، در صورتی که دمای بدن هم خیلی بالا نبود، میتونه که به شما یک سری علائم هشدار رو بده و تحت نظر بگیره شما.
تشکر و سپاس دکتر صاحب نوری پور از توضیحات خوبی شما. متاسفانه دیگه وقت نداریم، نمیتونیم بحث ادامه بدیم. این بحث همینجا با پایان میرسانیم. جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. خداوند یار و یاورتان.
شبتون بخیر باش همراهان ارجمند. در ادامه برنامه‌های شبانگاهی دعوت می‌کنم با پادکست همراه شوین.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش می‌کنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. مشهورترین شخص در بین کنسول‌های نخستین بریتانیا در قدس شخصی است به نام جیمز فین. شخصیت و ورود مستقیم فین به موضوع مخفی کردن طرحش را برای فلسطینی‌های بومی غیر ممکن کرد. جیمز فین آشکارا درباره ارتباط بین بازگشت یهودی‌ها و فلسطین و تغییر مکان احتمالی فلسطینی‌ها در نتیجه ای بازگشت مطلب نوشت. احتمالاً اولین کسی هم بود که چنین کاری کرد. در قرن بعدی همین ارتباط در قلب پروژه استعماری وطن گزینانه صهیونیسم قرار گرفت. تفاوت استعمار وطن گزینانه که از آن با تعبیر شهرک نشینانه نیز یاد می شود با دیگر انواع استعمار این تفاوت را داشت که در این نوع استعمار استعمار کنندگان صرفاً با کنترل قدرت سیاسی و کنترل ثروت‌های مادی مستعمره اکتفا نمی کنند، بلکه با بیرون کردن ساکنین اصلی و بومی مستعمره خود در آنجا سکونت پیدا می کنند. فین در سالهای 1845 تا 1863 در قدس مستقر بود. بعدها مورخان صهیونیست بابت کمکش به یهودی‌ها برای سکونت در فلسطین او را ستایش کردند. فین با شور و حرارت بیش از هر اروپایی دیگر برای حضور دائمی غربی‌ها در قدس فعالیت می‌کرد. در این مسیر خرید زمین و ملک برای فعالیت‌های تبلیغی مبلغان مسیحی منافع تجاری و نهادهای دولتی را سامان می‌داد.